I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
قطعه ای که شنیدین توسط یکی از طرفدارای محبوممون به نام بارانه. بعد از یه غیبت خیلی خیلی طولانی که میدونم همه تو منتظر بودین برگشتیم. اینم بگم که از اپیزود 72 به بعد همه قسمت ها اول تو کانال یوتیوبمون آپلود میشه، بعد با تأخیر یکی دو روزه تو بقیه جا. پس حتما ما رو اونجا دنبال کنید. لینکش هم تو توضیحات هست. بریم برای شنیدن اپیزود 71.
پس از جغد اینقدر کوچیک بودن که کف دست هری جا می شدن. بعد از اون به فروشگاه زانکو رفتن. تعداد دانش آموزای که اونجا بود زیاد بود و هری برای این که با اونها تنه نزنه و اونها رو به وحشت اندازه مجبور بود خیلی مراقب باشه. در اونجا وسایل شوخی و تردستی اینقدر تعدادشون زیاد بود که فرد و جورج هم به خواب ندیده بودن. هری آهسته از زیر شنل به رون مقداری پول داد تا چیزایی که میخواد رو براش بخره. وقتی از اونجا بیرون اومدن کیف پولشون سبکتر از قبل بود و در عوض جیواشون پر بود از بمب کود حیوانی، آب نبات سکسکه آور، صابون تخم قورباغه. هوا عالی بود و نسیم خنکی میوزید. هیچ کدوم از اونا نمیخواستن وارد فضای بسته بشن. به همین خاطر از جلوی مهمونخونه سه دست جارو گذشتن و از یک سراشیبی که به ساختمون شیون آوارگان میرسید بالا رفتن. تعداد ارواحی که شیون آوارگان را تسخیر کرده بود بیشتر از ارواح بقیه مناطق انگلیس بود. ساختمون اون قدری بالاتر از سایر قسمت‌های دهکده بود و پنجره‌هاش با الوارهای زبدری بسته بودند. حیاتش مرطوب و لبریز از گیاهان عظیم و جسه بود. حتی توی روزم یکم ترسناک بود. موقعی که به نرده ها تکیه داده بودن و به ساختمانش نگاه میکردن رون گفت حتی روحای هاگوارس هم این طرف ها نمیان. یه بار از نیک سربریده درباره اینجا پرسیدم و گفت شنیده روحایی که اینجا زندگی میکنن خیلی خشنن. هیچ کس نمیتونه واردش بشه. فرد و جورج خیلی سعی کردن وارد ساختمون بشن اما همه درها مهر و موم شده. هر که به خاطر بالا اومدن از سراشیبی گرمش شده بود تو این فکر بود که چند دقیقه از زیر شنل بیاد بیرون که ناگهان صدایی از فاصله نزدیک به گوشش رسید. یک نفر از اون سوی تپه بالا می اومد. لحظه بعد چهره مالفوی بلافاصله کراب و گویل پدیدار شد. مالفوی می گفت همین روزا باید یه جغد از طرف پدرم برسه. باید به محاکمه برو درباره دست من حرف بزنه. بگی که سما نمیتونستم با دستم کار کنم. کراب و گویل پوزخند زدن و مالفوی ادامه داد. کاش که میتونستیم اون احمق پشمالو رو موقع دفاع از خودش ببینیم که میگه آخه خدا شاهده که این حیوانش خطری نداره. هیپوگریفو بی برو برگرد میکشن. یه دفعه چشم مالفوی به رون افتاد. لبخند موزیانه تو صورت رنگ پریدش نمایان شد و گفت اینجا چه کار میکنی ویزلی؟ مالفوی سرشو بلند کرد و به خونه ویرونه پشت سر رون نگاهی انداخت و ادامه داد دوست داری اینجا زندگی کنی ویزلی؟ حتما خیلی دلت میخواد یه اتاق اختصاصی داشته باشی. آخه شنیدم همه خانوادتون توی یه اتاق میخوابن. هری از پشت رون رو گرفت که به سمت مالفوی نره و تو گوشه زمزمه کرد صبر کن خودم حسابشو میرسم. این فرصتی عالی بود که نباید اونو از دست میداد. آهسته و بی صدا خودش رو به پشت اونها رسوند و از جاده مقداری گل برداشت. مالفوی به رون گفت الان داشتیم درباره دوستت حرف میزدیم، داشتیم حدس میزدیم که به کمیته انهدام موجودات خطرناک چی میگه. به نظر تو وقتی سر هیپوگریفو قطع کنن دوستت گریه میکنه؟ با برخورد گل به سر مالفوی سرش جلو اومد، از موهای بورش گل و لای پایین میریخ. رون از خنده روده بر شد ولی به ناچار نرده رو گرفت که روی زمین نیفته. مالفوی کراب و گویل سرش رو برگردوندن و ابلهانه به اطرافشون نگاه کردن. مالفوی سعی که گلها رو پاک کنه. این دیگه چی بود؟ کی این کارو کرد؟ رون که انگار درباره موضوع پیچ پا افتاده یه سر نظر میکرد گفت اینجا روحای زیادی زندگی میکنن نه؟ کراب و گویل دست و پاشون رو گم کرده بودن. بازوهای عضلانیشون در برابر ارواح هیچ کاربردی نداشت. مالفوی سراسیمه به منظره پشت سرش نگاه میکرد. هری دوزدکی تو جاده جلو رفت و به چاله‌ای رسید که در اون گل چسبیده و بدبوی آمده بود. این بار نوبت کراب و گویل بود. گویل از جاش پرید و سعی که چشمای ریز و بیروهش رو تمیز کنه. مالفوی صورتش پاک کرد و به نقطه در 1.5 متری هری اشاره کرد و گفت از اونجا بود. کراب که مثل یه زامبی دستاشو از دو طرف باز کرده بود جلو پرید. هری جا خالی داد و از جلوی اون کنار رفت. بعد از زمین چوبی برداشت و محکم به پشت کراب زد. کراب تو هوا چرخی زد که ببینه چی کسی بهش ضربه زد و با این کار خنده یه بی صدای هری دوچندان شد. از اونجایی که جز رون کسی دیگه رو نمیدید به سمت اون رفت. هری برای جفا گرفت. کراب سکندری خورد و افتاد رو زمین. صدای شکافتن پارچه به گوش رسید و کلاه شنل از سر هری افتاد. تو لحظه خیلی کوتاه مالفوی صورتش رو دید و نعره زنان پا به فرار گذاشت. کراب و گویلم دنبالش از تپه بالا رفتن. رون شتابان جلو اومد و به نقطه‌ای که هری ناپدید شده بود خیره شد و گفت هری بهتر زودتر برگردی به قلعه. اگه مالفوی موضوع رو به کسی بگه بد میشه. زودتر برگرد. باشه باشه پس فعلا خدافظ. هری حرف دیگه ای نزد و بودو بودو از تپه پایین رفت و به سمت هاگزمیت دوید. آیا مالفوی اون چیزی که دیده بود رو باور کرده بود؟ آیا اصلا کسی حرف مالفوی رو باور میکرد؟ هیچ کس جز دامبلدور نمیدونست که هری شنل نامرئی داره. قلب هری تو سینه فرو ریخت. اگه مالفوی حرفی میزد دامبلدور به ماجرا پی می برد. هری وارد فروشگاه دوکای عسلی شد. از پله های زیر زمین پایین رفت و روی زمین سنگی به دنبال دریچه گشت. هم که وارد تونل مخفی شد شنلش رو درآورد تا کرد و زیر بغلش گذاشت. بعد با سرعت شروع به دویدن کرد. مالفوی زودتر از اون میرسید. چقدر طول میکشی تا یکی از استادا رو پیدا کنه؟ با اینکه نفس نفس میزد و پهلوش تیر میکشید، همینجور به دویدن ادامه میداد تا به سرسره سنگی رسید. ناچار بود شنلش رو همونجا بذاره، چون ممکن بود مالفوی موضوع رو به یکی از استاداش گفته باشه. در این صورت حیف بود که شنلش رو به این سادگی از دست بده. شنل رو تو گوشه تاریکی پنهون کرد و به سرعت از سرسره سنگی بالا رفت. دستاش عرق کرده بود و روی کناره سنگی سرسره لیز می‌خورد. بالاخره به داخل قوز مجسمه رسید. با چوب دستیش بهش ضربه زد. سرشو بیرون آورد و خودشو بیرون کشید. در مخفی بسته شد و همین که هری از پشت مجسمه بیرون پرید، صدای قدم‌های آشنایی رو شنید. اسنیپ بود. با عجله به سمت هری میمد و ردای سیاهش رو هوا پیچ و تاب میخورد. در مقابل هری ایستاد و گفت که اینطور؟ از این پیروزی به وجد اومده بود، اما سعی میکرد احساساتش رو تو حالت چهرش نشون نده. هری سعی میکرد خودش رو بیگناه جلوه بده، هرچی که میدونه صورت عرق کرده و دستای گلالودش همه چیز رو لو میده. فوراً دستاشو تو جیب رداش کرد. اسنیپ گفت دنبال من بیا پاتر. هری به دنبال اون از پله ها پایین رفت. دور از چشم اسنیپ سعی میکرد دستش رو با آستر جیبش پاک کنه. از پله ها پایین رفتن تا به دخمه ها رسیدن و سرانجام وارد دفتر کار اسنیپ شدن. پیش از اون هری یه بار به این دفتر قدم گذاشته بود و اون روزم گرفتار دردسر شده بود. این بار تعداد شیشه های حاوی مواد لزج بیشتر شده بود. همه شیشه هایی که تو قفسه پشت میز اسنیپ چیده شده بودن در مجاور شعله های آتش بخاری برق می زدن و به وحشت فضای دفترش اضافه می کردن. اسنیپ گفت بشین. هری نشست، اما اسنیپ که همچنان وایستاده بود گفت پاتر، آقای مالفوی که همین الان پیش من بود داستان عجیبی رو تعریف میکرد. میگفت از تپه شیون آوارگان بالا میرفته که ویزلی رو دیده، ظاهرن تنها بوده. هری چیزی نگفت و اسنیپ ادامه داد آقای مالفوی میگفت وقتی داشته با ویزلی حرف میزده مقداری گل از پشت به سرش میخوره. به نظر تو چطوری این اتفاق افتاده؟ هری که قیافه متعجبی به خودش گرفته بود گفت نمیدونم پروفسور. اسنیپ به هری چش دوخته بود. درست مثل این بود که هری به چشم یک هیپوگریف نگاه میکنه. سعی میکرد پلک نزنه. اسنیپ ادامه داد بعد چیزی جلوی چشم آقای مالفوی ظاهر میشه. میتونی حدس بزنی که اون چی بوده پاتر؟ هری که سعی میکرد معصوم و کنجکاو به نظر برسه گفت نه. اون سر تو بوده پاتر که توی هوا شناور بوده. سکوتی طولانی بر فضا حکم فرما شد. بعد هری گفت شاید بهتر باشه خانم پامفری معاینش کنه اگه از اینجور چیزا ببینه. سر تو توی هاگزمیت چه کار میکرده پاتر؟ نه سرت اجازه رفتن به هاگزمیت رو داره، نه بقیه اعضای بدنت. هری که سعی میکرد احساس گناه یا ترس به چهرش تأثیر نذاره گفت میدونم پروفسور، مثل اینکه مالفوی دچار توهم. اسنیپ خم شد و دستهاش رو روی دسته های صندلی هری گذاشت، طوری که صورتش تو فاصله 30 سانتی متری صورت هری قرار گرفت. گفت اون دچار توهم نشده. اگه سر تو توی هاگزمیت بوده پس بقیه بدنت هم همونجا بوده. ولی من توی برج گریفیندور بودم، خودتون گفتین که. کسی هست که حرفتو تایید کنه؟ هری چیزی نگفت. استیب میخواست اونو وادار به اقرار کنه، اما هری هرگز زیر بار نمیرفت. استیب هنوز هیچ مدرکی نداشت. یه دفعه چشمای اسنه برقی زد و گفت عجب شباهت فوق‌العاده‌ای به پدرت داری. اونم زیادی مغرور بود. استعدادش تو بازی کویدیچ باعث شد خودشو یه سرگردن بالاتر از ما بدونه. اونم درست مثل تو بادی به قبقبش مینداخت و از این ور به اون ور میرفت. یه دست دوستان و طرفدارش هم همیشه کنارش بودن. هری نتونست جلو خودشو بگیره، گفت پدر من هیچ وقت باد به قبقبش نمینداخته. منم همچین کاری نکردم. اسنیپ که بدجنسی تو صورت لاغرش مشخص بود فرصت رو غنیمت شمرد و گفت پدرت هم زیاد پایبند قوانین نبود. مقررات برای افراد مادون اون وضع شده بودن، نه برای اون که برنده جام کویدیچ بود. خیلی به خودش میبالید. خفه شو. ناگهان هری از جاش بلند شد. آتیش خشم سراپای وجودش رو شعله ور کرده بود و درست مثل شبی که پریوت درایو رو ترک کرده بود به چهره غضبناک اسنیپ و نگاه خیره و خطرناکش اهمیتی نمیداد. چی گفتی پاتر؟ هری فریاد زد. گفتم خفش و پشت سر پدرم حرف نزن. من حقیقت رو میدونم. خیالت راحت باشه. میدونم که جونتو نجات داده. دامبلدور به هم گفت. اگه پدرم نبود تو الان اینجا نبودی. رنگ صورت اسنیپ مثل گچ دیوار سفید شده بود. با صدای آهسته به هری گفت آقای مدیر بهت گفت چی شد که پدر جون منو نجات داد؟ یا اینکه جزئیات ماجرا برای پاتر عزیز ناخوشایند بوده؟ هری لبشو گاز گرفت. نمیدونست چی پیش اومده بود اما نمیخواست اینو به زبون بیاره. ولی اسنیپ که حد زده بود هری از ماجرا بیخبره لبخندی زد و گفت دلم نمیخواد تصویر غلطی از شخصیت پدر توی ذهنت بمونه. حتما فکر میکنی اون یه قهرمان افسانه‌ایه، نه؟ پس بذار از اشتباه درت بیارم. پدرت و دوستاش مسخره بازی جالبی درآوردن که اگه پدرت تو آخرین لحظه نرسیده بود به مرگ من ختم میشد. عملش به هیچ وجه شجاعانه نبود. اون با نجات دادن جون من در واقع جون خودش رو نجات داد. اگه شوخیشون به واقعیت میپیوست پدرت از هاگوارتس اخراج میشد. اسنیپ به طور غیر منتظره دندونای زردشون نشون داد و گفت جیباتو خالی کن پاتر. هری بی حرکت موند. قلبش تو سینه میتپید. اسنیپ گفت جیباتو خالی کن پاتر وگرنه میبرمت پیش خود آقای مدیر. هری با ترس و لرز بسته وسایل شوخی زنکو نقشه قارتگر از جیبش در برد. به امیده که قبل از اسنیپ بتونه رون رو ببینه گفت اینا رو رون به من داده. آخرین بار که با هاگزمید رفت اینا رو خرید. جدی؟ تو هم از اون موقع تا حالا اینا رو تو جیب دگه داشتی؟ چه جالب. این دیگه چیه؟ اسنیپ نقشه رو برداشت. هری که با تمام وجود سعی میکرد چهرش عادی به نظر برسه شونش رو بالا انداخت و گفت یه تیکه کاغذ پوستیه. اسنیپ به هری نگاهی کرد و نقشه رو پشت رو کرد و گفت حتما دیگه به این تیکه کاغذ کنه احتیاجی نداری. چطور بندازمش تو بخاری؟ همین که دستش به طرف بخاری رفت هری گفت نه. اسنیپ که پره های بینیش میلرزید گفت خب اینم یه گنجینه دیگه است که ویزلی بهت داده. یا یه چیز دیگه است. نکنه یه نامه است که با مرکب نامرئی نوشته شده. یا اینکه دستورالعمل رسیدن به هاگزمید بدون اینکه از جلوی دمنتور رد بشی. هری پلک زد. چشمای اسنیپ درخشید. نقشه رو صاف کرد و روی میز گذاشت. بعد چوب دستیشو درآورد. به نقشه ضربه ای زد و زیر لب گفت بذار ببینم رازتو فاش کن. هیچ اتفاق نیفتاد. هری دستاشو به هم فشرد تا نلرزه. اسنیپ دوباره به نقشه ضربه زد و گفت خودتو نشون بده. نقش همچنان سفید باقی موند. هری نفس راحتی کشید. اسنیپ به نقشه ضربه محکمی زد و گفت: من پروفسور سیریوس اسنیپ، استاد این مدرسه، بهت دستور میدم اطلاعاتت رو فاش کنی. انگار دستی نامرئی شروع به نوشتن کرد. کلمات یکی بعد از دیگری روی سطح صاف نقشه پدیدار می شدن. روی نقشه نوشته بود: آقای مهتابی از پروفسور اسنیپ گله داره. خواهش میکنه دماغ گندش رو کنار بکشه، تو کار دیگران دخالت نکنه. اسنیپ سر جاش میخکوب شده بود. هری با چهرهی بهت زده به پیغام نگاه میکرد. اما نقشه اصلا دست بردار نبود. پیغام دیگهی زیر پیغام اول پدیدار شد. آقای شاخدار با آقای مهتابی موافق و فقط اضافه میکنه که پروفسور اسنیپ یه ابله ترسناکه. اگه وضعیت اونقدر جدی نبود این جمله ها مضحک به نظر می رسید. اما پیغامای نقشه همچنان ادامه داشت. آقای پانمدی تو حیرته که چطور چنین احمقی رو استاد کردن. هری از وحشت چشمشو بست. وقتی چشمشو باز کرد نقشه آخرین پیغامش رو نوشت. آقای دنباریک بعد از عرض سلام به پروفسور اسنیپ پیشنهاد میکنه سرش رو لجمال کنه. هری منتظر موند که اسنیپ اون رو با یه مشت نقش زمین کنه. اما اسنیپ آهسته زمزمه کرد: که اینطور؟ حالا همه چی معلوم میشه. با گامهای بلند خودش رو به بخاری دیواری رسوند. از توی شیشه کنار بخاری یه مشت پودر درخشان برداشت و به شعله های آتیش پاشید. بعد رو به آتیش کرد و گفت: لوپین، میخوام باهات حرف بزنم. هری هاج و واج به آتیش خیره شده بود. اول تصویر بزرگی که به سرعت میچرخید به وجود اومد و چند لحظه بعد پروفسور لوپین از توی بخاری بیرون اومد. همونطور که ردای پاروپورش رو میتکوند به آرومی گفت: تو منو صدا کردی سیریوس؟ اسنیپ که صورتش از خشم کج و معوج شده بود با گام‌های بلند به پشت میزش برگشت و با اشاره به نقشه گفت: بله، من همین الان از پاتر خواستم که جیباشو خالی کنه و این توی جیبش بود. هنوز پیغام آقایان مهتابی و دنباریک و پانمدی و شاخدار روی نقشه خودنمایی میکرد. لوپین قیافه عجیبی به خودش گرفت و به نقشه خیره موند. هری حدس میزد که لوپین مشغول فکر کردنه. اسنیپ گفت: این نقشه پر از جادوی سیاهه و این تو حیطه تخصص توه. لوپین، به نظر تو پاتر اینو از کجا آورده؟ لوپین سرشو بلند کرد و با نگاه مختصری به هری فهموند که دخالتی نکنه. بعدش گفت: گفتی پر از جادوی سیاهه؟ واقعا چنین فکر میکنی؟ به نظر من که این یه تیکه کاغذه، به هر کسی که بخواد اونو بخونه توهین میکنه. بچگانه است ولی خطرناک نیست، درسته؟ به نظر من که هری اینو از توی فروشگاه وصل شوخی خریده. اسنیپ که از خشم صورتش منقبض شده بود گفت: جدی میگی؟ به نظر تو توی فروشگاه وسایل شوخی چنین چیزی میفروشن؟ به نظر تو ممکن نیست هری اینو مستقیمن از تولید کنندگاش گرفته باشه؟ هری متوجه منظور اسنیپ نشد. ظاهرن لوپینم از حرف اون سر در نیاورد. بنابراین گفت: منظورت اینه که از آقای دنباری که یکی از اون آقایون گرفته؟ هری، تو اینا رو میشناسی؟ هری بلافاصله جواب منفی داد و لوپین رو به اسنیپ کرد و گفت: دیدی سیریوس؟ به نظر من که این یکی از وسایل شوخی زونکوست. درست سر بزنگا رون نفس نفس زنان از در وارد شد. دستش رو روی قفسه سینش گذاشت و به زحمت شروع به حرف زدن کرد. من اونو به هری دادم. خیلی وقت پیش اونو از زونکو خریدمش. لوپین دستاشو به هم زد و با خوشحالی نگاهی به اطرافش انداخت و گفت: خب پس همه چی روشن شد. سیریوس اشکال نداره اینو ببرم؟ برات میارمش. لوپین نقشه رو تا کرد و تو جیب رداش گذاشت. بعد رو به هری و رون کرد و گفت بچه ها با من بیاین، میخوام در مورد مقاله خون و شما یه چیزی بهتون بگم. سیریوس امیدوارم که ما رو ببخشی. وقتی که از در بیرون میرفتن هری جرأت نداشت به اسنیپ نگاه کنه. در طول راه هیچ کس چیزی نگفت تا به سرسرای ورودی رسیدن. هری به لوپین نگاه کرد و گفت پروفسور من نمیخواد برام توضیح بدی. بعد به سرسره ورودی که توی اون پرنده هم پر نمیزد نگاهی انداخت و آروم گفت من میدونم که سالها پیش آقای فلیچ این نقشه رو توقیف کرده، ولی نمیخوام بدونم چطوری به دست شما رسیده. فقط از این تعجب میکنم که چرا شما اینو تحویل مسئولین مدرسه ندادین، مخصوصا بعد از اتفاقی که افتاد. خودتون میدونین که سهل‌انگاری یکی از دانش آموزا تو نگهداری از اطلاعات قلعه اون فاجعه رو به بار آورد. متاسفانه نمیتونم اینو بهت پس بدم هری. هری انتظار چنین چیز رو داشت. اونقدر کنجکاو بود جواب سوالش رو بدونه که برای پس گرفتن نقشه اصلا اصراری نکرد و فقط پرسید چرا اسنیپ فکر کرد من اونو از تولید کننده ها گرفتم؟ برای اینکه طراحان این نقشه میخواستن شما رو وسوسه کنن که از مدرسه بیرون برین. حتما این کار به نظرشون جالب و سرگرم کننده بوده. شما اونا رو میشناسین؟ لوپین با قیافه جدی‌تر از همیشه به هری نگاه کرد و گفت اونا رو دیدم. هری انتظار نداشته باش هر دفعه بیام و از دردسر نجاتت بدم. نمیخوام از بلک بترسونمت، اما فکر میکردم با شنیدن اون چیزایی که جلوی دمنتورا شنیدی بیشتر از اینا احتیاط کنی. پدر و مادرت جونشون رو فدا کردن که تو زنده بمونی. حالا تو این فداکاری و ایثار اونا رو به خاطر یه سری وسایل شوخی زیر پا میذاری؟ این غیر از قدرشناسی چی میتونه باشه؟ لوپین از اون دو جدا شد و رفت. حالا هری حالش بدتر از موقعی بود که وارد دفتر اسنیپ شده بود. هری رون آهسته از پلکان مرمری بالا رفتن. وقتی از جلوی ساحره یک چشم میگذشتن، هری به یاد شنل نامریش افتاد که توی تونل مخفی گذاشته بود، اما جرأت اینکه بخواد بره اونو بیاره رو نداشت. یه دفعه رون گفت همه شخصی من بود، من تو رو وسوسه کردم که بیای، حق با لوپینه، تو نباید می اومدی. رون حرفش رو ناتمام گذاشت. حالا به راه رویی که قولهای قارنشین تو اون نگهبانی می دادن رسته بودن. هرمیون از سمت مقابل به سمت اونها می اومد. هری با دیدن قیافه اون فهمید که خبر به گوشش رسیده. قلبش تو سینه فرو ریخت. نکنه هرمیون به مک‌گوناگال گفته باشه. وقتی هرمیون مقابل اون دو وایساد، رون با خشونت گفت اومدی خوشحالیتو به ما نشون بدی؟ یا میخوای بری لومون بدی؟ هرمیون که نامه ای رو تو دستش داشت و لبهاش میلرزید گفت هیچ کدوم، فقط فکر کردم که شما هم باید بدونین. هاگرید شکست خورد، قرار کجمنگار رو اعدام کنن. هرمیون نامه رو جلوی اونها گرفت و گفت اون اینو برام فرستاده. هری نامه رو گرفت. کاغذ نامه مرطوب بود و قطرات درشک عشق تو بعضی از قسمت‌ها باعث شده بودن جوهر پخش بشه. تو نامه نوشته بود: هرمیون عزیز، شکست خوردیم. به هم اجازه دادن اونو به هاگوارتس برگردونم، البته تا وقتی که تاریخ اعدام مشخص بشه. توی لندن به کژمنگار خیلی خوش گذشت. هیچ وقت کمک تو رو فراموش نمی کنم، هاگرید. هری گفت: اونو نمیتونن این کارو بکنن، نباید این کارو بکنن، کژمنگار که خطرناک نیست. هرمیون اشکاشو پاک کرد و گفت: بابای مالفوی کمیته رو ترسونده و وادارشون کرده که این حکم رو بدن. خودتون که میدونین باباش چجوریه. اونا هم که یه مش پیر هافافوی احمقن و حسابی ترسیدن. البته تقاضای فرجام کرده، اما من که چشم آب نمیخوره. رون قاطعانه گفت: چرا فرق میکنه؟ هرمیون، این دفعه دیگه نمیذارم خودت تنهایی کار کنی، خودم کمکت میکنم. هرمیون که از این برخورد رون خوشحال شده بود، این بار از خوشحالی زد زیر گریه. رون لبخنده محبت‌آمیزی به هرمیون زد و هرمیون آرامش خودش رو به دست آورد و گفت: رون، من به خاطر خالخالی خیلی متاسفم، خیلی. رون برای اینکه بهش دلداری بده گفت: مهم نیست، اون دیگه پیر شده بود، اصلا بهش دردی هم نمیخورد. از کجا معلوم؟ شاید حالا دیگه بابا مامانم برام یه جغد بخرن. با اقدامات امنیتی که بعد از دومین حمله بلک اعمال میشد، هری، رون و هرمیون نمیتونستن شبها به دیدن هاگرید برن. تنها زمانی که فرصت گفتگو با او داشتن سر کلاس مراقبت از موجودات جادویی بود. به نظر می رسید حکم کمیته ضربه جبران ناپذیری به هاگرید وارد کرده بود. هاگرید گفت: همه شخصیر منه که لالمونی گرفته بودم. اونا با اون رده های سیاهشون گوش تا گوش نشسته بودن. منم که دائم یادداشت دستم میافتاد و همه تاریخایی رو که هرمیون واسم پیدا کرده بود و پاک فرموش کرده بودم. بعدم لوسیوس مالفوی بلند شد و چند کلمه حرف زد. کمیته هم دقیقاً همون کاری رو کرد که اون گفته بود. رون با قاطعیت گفت: هنوز جلسه فرجام خواهی مونده، به این زودی ناامید نشو، ما تلاشمونو میکنیم. اونها با بقیه دانش آموزا از سراشیبی بالا می رفتن که وارد قلعه بشن. از دور مالفوی و به همراه کراب و گویل می دیدن که دائم برمی گشتن و به اونها پوزخند می زدن. وقتی به پله های قلعه رسیدن، هاگرید با چهره ای غم زده گفت: چه فایده ای داره رون؟ اون کمیته از لوسیوس مالفوی حساب می بره. من فقط می خوام کاری کنم که بقیه عمر کژمنگار شادترین روزای زندگیش باشه. این تنها کاریه که میتونم براش بکنم. بعد صورتشو با دستاش پوشوند و برگشت و به سمت کلبش رفت. مالفوی، کراب و گویل پشت در ورودی ایستاده بودن و حرفای هاگرید رو گوش میکردن. مالفوی گفت: نگاش کن، ببین چی جوری داره گریه میکنه. آدم به این بدبختی دیده بودین؟ مثلا ناسلامتی استاد ماست. هریانون با خشم میخواستن برن سمت مالفوی، اما هرمیون زودتر جلوش رفت و هرمیون با تمام نیروش به صورتش سیلی زد. مالفوی تلو تلو خورد. هری، رون، کراب و گویل انگوش به دهن مونده بودن. هرمیون دستش بالا برد که سیلی دیگه ای بزن و گفت: چطور جرأت کردی با هاگرید بگی بدبخت؟ ای دروغگوی بدزاد. رون هرمیون رو صدا کرد و سعی کرد دستشو بگیره، اما اون دستشو آزاد کرد و گفت: برو کنار رون، برو کنار. بعد هرمیون چوب دستشو در آورد. مالفوی یه قدم عقب رفت. کراب و گویل به مالفوی نگاه کردن که کسب تکلیف کنن. همه تو بهت و حیرت قوطه‌ور بودن. مالفوی گفت: بیاین بریم. بعد هر سه وارد راهروی شدن که به دخمه ها میرسید. رون که از رفتار هرمیون هم تعجب کرده بود هم خوشحال بود، گفت: هرمیون. هرمیون با صدای لرزون گفت: هری، باید توی مسابقه نهایی کویدیچ ازش ببری. بهتره که ببری، چون من اصلا تحمل بردن تیم اسلایدرین رو ندارم. رون که هنوز با چهره حیرت زده به هرمیون نگاه میکرد گفت: الان کلاس وردای جادویی داریم، بهتره دیگه را بیفتیم. با عجله اپلکان مرمری بالا رفتن که زودتر خودش رو به کلاس پروفسور فلیتویک برسونن. وقتی هری در کلاس رو باز کرد، پروفسور گفت: دیر اومدین بچه ها، زود بیاین توی کلاس، چوب دستیتون رو بردارین. امروز وردای شادی بخش رو تمرین میکنیم. همه کلاس به گروه های دو نفری تقسیم شدن. هری رو با عجله پشت یکم میزای تای کلاس نشستن و کیفاشون رو باز کردن. رون به پشت سرش نگاهی کرد و گفت: پس هرمیون کو؟ هری این به اطرافش نگاه کرد. هرمیون به کلاس نیامده بود، اما هری مطمئن بود وقتی در کلاس رو باز کرد، هرمیون دقیقا کنارش ایستاده بود. هری به رون خیره شد و گفت: خیلی عجیبه، شاید رفته باشه دستشویی یا چه می‌دونم یه جای دیگه. اما هرمیون تا آخر زنگ به کلاس نیامد. وقتی از کلاس بیرون می‌اومدن، صورت همه خندون بود. ورد شادی بخش وجود همه رو سرشار از شادی و رضایت کرده بود. رون به هری گفت: اگه هرمیون اومده بود، میتونست برای خودش یه ورد شادی بخونه. هرمیون برای نهارم نیامد. وقتی کیک سیبشون هم خوردن، تأثیر ورده جادوی از بین رفت و در نتیجه هری رون کم کم برای هرمیون نگران شدن. وقتی که بودو بودو تو طبقه بالا به سمت برج گریفیندور می رفتن، رون با نگرانی گفت: نکنه مالفوی بلایی سرش آورده باشه. اونها از جلوی قولهای نگهبان گذشتن، اسم رمز رو به بانوی چاق گفتن و با عجله از حفره تابلو وارد سالن عمومی شدن. هرمیون پشت یکی از میزها سرش رو روی کتاب ریاضیات جادویی که باز بود گذاشته بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود. اون دو جلو رفتن و هر کدوم تو یه طرفش نشستن. هری اونو تکون داد تا بیدار بشه. هرمیون با تکونی از خواب پرید و سر و سیمه به اطرافش نگاه کرد و گفت: چی شده؟ وقت رفتنه؟ الان باید سر کدوم کلاس بریم؟ هری گفت: سر کلاس پیشگویی، اما فعلا 20 دقیقه وقت داریم. هرمیون، چرا سر کلاس وردای جادویی نیومدی؟ چی؟ نه، وای نه، یادم رفت بیام. آخه چطور ممکنه فراموش کرده باشی؟ تو که تا جلوی در کلاس با ما بودی. باورم نمیشه، پروفسور فلیتویک عصبانی شد؟ آهان، علتش مالفوی بود. از بس در مورد اون فکر میکردم، سر رشته کارمو گم کردم. هری نگاه تحقیرآمیزی به کتاب قطور ریاضیات جادویی انداخت که هرمیون اونو مثل یه بالشت گرم و نرم زیر سرش گذاشته بود. گفت: میدونی چیه هرمیون؟ به نظر من تو داری از پا در میای، زیادی داری به خودت فشار میاری. هرمیون موهاش رو از جلوی صورتش کنار زد و همینطور که این سونسو دنبال کیفش میگشت گفت: نه بابا، یه اشتباه کوچیک بود، همین. بهتر زودتر برم و از پروفسور معذرت خواهی کنم. سر کلاس پیشگوی همدیگر میبینیم. 20 دقیقه بعد هرمیون تو پایین پله کلاس تریلانی بهشون پیوست. چهرش آشفته و نگران بود. هرمیون گفت: باورم نمیشه که کلاس وردای شادی بخش رو از دست دادم. شرط میبندم سال امتحانه. آخه خود پروفسور گفت ممکنه سال امتحان باشه. از نردبون بالا رفتن و وارد برج تاریک و دمکده شدن. روی هر یک از میزهای کوچیک یک گوی بلورین درخشان بود که روی اون لکه های مبهم سفید به چشم می‌خورد. هری، رون و هرمیون دور یک میز درب و داغون نشستن. رون نگاهی به اطرافش انداخت، مبادا پروفسور از گوشه بیرون بیاد و حرفش رو بشنوه. بعد زیر لب زمزمه کرد: من فکر میکردم کوی بلورین برنامه درسی ترم آینده است. هری زیر لب بهش جواب داد: ناراحت نباش، این معنیش اینه که کفینی تموم شده. بابا هر دفعه دست منو نگاه میگه حالم به هم میزد. روزتون بخیر. صدای مرموز و آشنای تریلانی بود که مثل همیشه از گوشه‌ای تاریک بیرون میومد. پروتی و لاندر از شور و شوق خاصی لبریز بودن و انعکاس لکه‌های سفید گوی بلورین صورتشون رو روشن کرده بود. پروفسور پشت با آتیش نشست، به اطرافش نگاه کرد و گفت: تصمیم گرفتم مبحث گویای بلورین رو زودتر شروع کنم. تقدیر میگه که امتحان ماه جوان شامل مبحث گویای بلورینم میشه و من اصرار دارم که همه شما به اندازه کافی تمرین داشته باشین. هرمیون با صدای نچندان آهسته گفت: چه جاله، تقدیر میگه. مگه کی سال امتحانو طرح میکنه؟ خودش دیگه. چه پیشگویی حیرت انگیزی. از اونجایی که چهره پروفسور تو تاریکی به وضوح دیده نمیشد، نمیتونستن حدس بزنن که اون حرف هرمیونو شنیده یا نه. تریرانی به صحبتش ادامه داد، انگار چیزی نشنیده بود. مشاهده گوی بلورین یک هنر ظریفه. من انتظار ندارم که شما اولین باری که به اعماق بی انتهای گوی بلورین خیره میشین چیزی ببینین. ما کارمونو با تمرین استراحت ذهن هوشیار و چشم بیرونی شروع میکنیم. رون بی اختیار شروع کرد به خندیدن و برای اون که صدای خندش رو نشنون محکم دهنشو گرفت. این تمرین برای تقویت و وضوح چشم درونی و فراهوشیاره. اگه بخت یارمون باشه، چه بسا بعضی از شما تا آخر همین کلاس بتونین چیزی ببینین. بدین ترتیب کلاس آغاز شد. هری احساس حماقت میکرد، چون تو تمام مدتی که بی حرکت به گوی بلور خیره شده بود و سعی میکرد هیچ فکری رو به ذهنش راه نده. جملاتی مثل چه کار احمقانه ای فکرش رو رها نمیکردن. با وجود رون که هر چند وقت یک بار کرکر میخندید و هرمیونم که تمام مدت اه و پف میکرد، آخه چطور میتونست فکرش رو متمرکز کنه؟ بعد از یه روب خیره موندن به گوی، هری از اونها پرسید: هنوز چیزی ندیدین؟ رون به نقطه ای اشاره کرد و گفت: چرا؟ اینجا میسوخته، یه نفر شمعش اینجا انداخته. هرمیون آهسته گفت: بابا این وقت تلف کردنه. به جای این کار میتونستم یه درس مفیدتر رو تمرین کنم. میتونستم خودم به کلاس وردای جادویی برسونم. از پشت سر صدای خشخشی به گوش رسید و پروفسور که النگوهاش جیرینگ جیرینگ صدا میکرد گفت: کی میخواد تو تفسیر نشونه های مب همه گوی کمکش کنم؟ رون آهسته گفت: من که احتیاجی به کمک ندارم، معنی این کاملا مشخصه، یعنی این که امشب هوا مهالوده. هری و هرمیون نتونستن جلو خندشون رو بگیرن، همه سرها به طرف اونها برگشت. پروتی و لاندر اخ کردن. پروفسور به میز اونها نزدیک شد و گفت: بس دیگه، شما دارین ارتشاعات غیبگویی رو بختل میکنین. بعد خم شد و به گویی اونها نگاه کرد. قلب هری تو سینه فرو ریخت. به خوبی میدونست که این کار به کجا میرسه. پروفسور صورتش رو به گوی نزدیکتر کرد، انگار که دو گوی بلورین در شیشه های عینکش پدیدار شد. سپس با صدای آهسته و زمزمه مانندی گفت: اینجا یه چیزی میبینم، یه چیزی داره تکون میخوره، بذاریم ببینم چیه. هری حاضر بود سر همه دارایش که البته شامل آذرخشم میشد شرط ببنده که خبر بدی براش داره. حق با اون بود، چون پروفسور که نفسش بند اومده بود به هری نگاه کرد و گفت: عزیزم اینجاست، از همیشه واضح تره، داره پاورچین پاورچین به تو نزدیک میشه، لحظه به لحظه واضح تر میشه. اینا هرمیون با صدای بلند گفت: تو رو خدا بس کنین دیگه، امیدوارم دوباره اون طالع نحس مسخره نباشه. تریلانی با چشمای دروشش به هرمیون نگاه کرد. پروتی در گوشه لاندر چیزی گفت و اون دو هم به هرمیون خیره شدن. پروفسور بلند شد و با خشم وصف ناپذیری به هرمیون نگاه کرد و گفت: متاسفم که اینو بهت میگم، اما از همون اولین باری که وارد این کلاس شدی معلوم شد که تو زمینه یه هنر اصیل پیشگویی استعداد نداری. من شاگردای زیادی داشتم ولی هیچ کدومشون به اندازه تو بی استعداد نبودن. لحظه ای سکوت حکم فرما شد. یه دفعه هرمیون از جاش بلند شد و کتاب روشنبینی آینده رو محکم بست و تو کیفش گذاشت. انقدر با خشونت بند کیفش رو رویشونش انداخت که چیزی نمونده بود رون از رو صندلیش بیفته. بعد گفت باشه باشه من میرم و دیگه سر این کلاس نمیام. در مقابل چشمای حیرت زده دانش آموزان هرمیون با گام‌های بلند به سمت دریچه کلاس رفت. با خشونت اونو باز کرد، از نردبون پایین رفت و از نظرها ناپدید شد. چند دقیقه طول کشید تا کلاس به وضع عادی خودش برگرده. از قرار معلوم تریلانی ماجرای تاله نحس رو فراموش کرده بود. شالش رو محکم به دور خودش پیچید و در حالی که نفسهای عمیق میکشید از میز هری و رون دور شد. یه دفعه لاندر گفت وای وای پروفسور یادم اومد شما رفتن اونو پیشگویی کرده بودین، درسته؟ درسته پروفسور؟ یادتونه گفتین هول و هوش عید پاک یه نفر از این جمع برای همیشه ترکمون میکنه؟ خیلی وقت پیش اینو پیشگویی کرده بودین. تریلانی نگاه عاقل اندر صفیحی کرد و لبخند زنا گفت بله عزیزم، من میدونستم که دوشیزه گرنجر ما رو ترک میکنه، ولی خب همیشه آدم آرزو میکنه که نشونه ها رو اشتباه دیده باشه. روشنبینی چشم درونی گاهی اوقات مایه عذاب آدمه. لاندر و پورتی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودن خودشون رو کنار کشیدن تا پروفسور سر میز اونا بشینه. رون با ناراحتی به هری نگاه کرد و گفت بالاخره یه روزی هرمیون باید این درس رو بخونه، درسته؟ هری به گویه بلورین خیره شد، اما جز لکه های سفید و مبهم هیچ چیز دیگه ای رو توی اون نمی دید. آیا پروفسور بار دیگه تاله نصر رو دیده بود؟ آیا هری هم دوباره اون رو می دید؟ با نزدیک شدن تاریخ مسابقه نهایی کویدیچ تنها چیزی که کم داشت یک حادثه مرگبار دیگه بود. توی عید پاک فرصتی برای استراحت نداشتن. تکالیف دانش آموزای سال سوم از همیشه بیشتر بود. نوی لانگ باتم وقت سرخاروندن نداشت. البته وضعیت دیگران هم خیلی بهتر از اون نبود. یه روزم سیموس فینیگان تو سالن عمومی میگفتش که بابا بینم میگن تعطیلات، تا شروع امتحانا خیلی وقت داریم، برای چی مسخره بازی در آوردن؟ تو این میون تکالیف هیچ کس به اندازه تکالیف هرمیون نبود. گذشته از درس پیشگویی تعداد درسای اون بیشتر از سایرین بود. اون اولین کسی بودش که صبح زود به کتابخونه میرفت و آخرین کسی بودش که شبها سالن عمومی رو ترک میکرد. اونم مثل لوپین چشماش گود رفته بود و با کوچکترین ناراحتی به گریه می افتاد. رون مسئولیت تنظیم دادخواهی کجمنقا رو به عهده گرفته بود. هر از گاهی که از انجام تکالیفش خسته می شد کتابای بزرگ و قطوری رو مثل روانشناسی هیپوگریف ها، پرنده یا فاجعه، بررسی خشونت در هیپوگریف ها رو ورق می زد. انقدر شیفته این کار شده بود که حتی بدرفتاری با کچپارم از یادش برده بود. در این میون هری ناچار بود از هر فرصتی برای انجام تکالیفش استفاده کنه، چون تمرین روزانه کویدیچ به علاوه جلسات تشریحیه که وود برای بررسی تاکتیکای بازی در نظر گرفته بود تمام وقت اون رو میگرفت. مسابقه تیم‌های گریفیندور و اسلایدرین در اولین یک شنبه بعد از تعطیلات عید پاک برگزار می‌شد. تیم اسلایدرین با کسب 200 امتیاز در صدر جدول بود. این به این معنا بود که تیم گریفیندور برای بردن جام کویدیچ باید با امتیاز بالاتر از این امتیاز برنده مسابقه بشه. به عبارت دیگه بار مسئولیت این مسابقه روی دوش هری بود، چون گرفتن گوی ذره این 150 امتیاز نصیبشون میکرد. وود دائم به هری گوشزد میکرد. پس یادت باشه زمانی باید گوی زرین رو بگیری که امتیازمون بیشتر از 50 شده باشه. فقط زمانی که بالای 50 امتیاز داشته باشیم، در غیر این صورت برنده مسابقه میشیم ولی جام رو از دست میدیم. فهمیدی هری؟ فقط موقعی باید گوی زرین رو بگیری که هری فریاد زد. فهمیدم بابا اولیور، فهمیدم. توی برج گریفیندور همه در تب و تابق مسابقه کویدیچ بودن. تیم کویدیچ بعد از دوران طلایی چارلی ویزلی که تو مقام جستجوگر بود نتونسته بود برنده جام کویدیچ بشه، اما هری مطمئن بود هیچ کدوم از دانش آموزای برج گریفیندور، حتی وود، به اندازه خودش انقدر مشتاق نیستش که تو مسابقه برنده بشه. دشمنی قدیمی هری و مالفوی به اوج خودش رسیده بود. مالفوی هنوز ماجرای گلالود شدن تو هاگزمید رو از یادش نبرده بود و بیشتر ناراحتی و خشمشم از این بودش که هری بدون هیچ مجازاتی از محلکه گریخته بود. هری هم تلاش مالفوی رو برای اخلال تو مسابقه تیم‌های گریفیندور و ریوینکلاو رو فراموش نکرده بود. تنها چیزی که اون رو از کتک زدن مالفوی تو جمع باز می‌داشت گرفتاری کجمنقار بود. هیچ کس به یاد نداشت که یک مسابقه اینقدر جار و جنجال به پا کرده باشه. در پایان تعطیلات درگیری دو تیم و طرفدارانش به اوجش رسیده بود. چندین بار تو راهروها با هم زد و خورد کردن و بدتر از همه کشمکشی بود که بین یک دانش آموز سال چهارم گروه گریفیندور و یک دانش آموز سال ششم گروه اسلایترین پیش اومد. وضعیت هری از همه بغرنج‌تر بود. هر بار که میخواست وارد کلاسی بشه یکی از اسلایترین براش جفا میگرفتن و سعی میکردن اونو بزنن زمین. هر جا هم که میرفت کرا با گل جلوش سبز میشدن و وقتی که اون رو در بین گروهی از دانش آموزا پیدا میکردن دست از پا دراست دنبال کار خودشون میرفتن. وود تأکید کرده بود که هری هرگز نباید تنها باشه و هر جا میره گروهی اون رو همراهی کنن تا اسلایترین ها نتونه یه بلایی سرش بیارن. همه یه دانش آموزا هم با شور و شوق خاصی برای همراهی با هری داوطلب میشدن. به این ترتیب هری سر هیچ کلاسی به موقع نمیرسید، چون هر بار عده زیادی همراهش میبنن و توی راه اونو به حرف میگرفتن. هری بیشتر از اون که نگران سلامتی خودش باشه نگران امنیت آذرخش بود. در تمام اوقاتی که سوار آذرخش نبود اون رو توی چمدونش میذاشت و چمدون رو قفل میکرد. زنگای تفریح با عجل خودش رو به برج میرسوند و تا مطمئن بشه آذرخش صحیح و سالمه. شب قبل از مسابقه همه دانش آموزا از کارهای روزمره خودشون دست کشیده بودن. حتی هرمیون هم کتاباشو کنار گذاشته بود و با نگرانی میگفت که نمیتونه درس بخونه و تمرکز نداره. توی سالن عمومی قوقایی به پا بود. فرد و جورج ویزلی پرسرسراتر از همیشه به خنده و شوخی مشغول بودن تا بتونه یه خورده استراب مسابقه رو از بچه ها بگیرن. وودم تو گوشه ای از سالن خم شده بود و مدل کوچیکی از زمین کویدیچ رو مقابلش داشت. با چوب دستیش بازیکنان رو جلو می برد و زیر لب یه چیزی می گفت. هری همراه با رون و هرمیون دور از این هیاهو نشسته بود و سعی می کرد به مسابقه فردا فکر نکنه، چون هر دفعه که یادش می افتاد دلش شور می زد و قلبش چنان به شدت می تبید انگار همین الان از سینه‌اش بیرون میاد. هرمیون که مستره به نظر می رسید به هری گفت از عهدش بر می آی. رون گفت تو یه آذرخش داری. هری که دوباره دلش به شور افتاده بود گفت آره. موقعی که وود به طور ناگهانی از جاش بلند شد به اعضای تیمش گفت که هر چه زودتر باید برن و بخوابن، هری نفس راحتی کشید. اون شب هری خواب ناآرومی داشت. اول خواب دید که خواب مونده و وود سرش داد میزنه و میگه کجا بودی؟ مجبور شدیم نویر رو جای تو ببریم. بعد از اون خواب دید که مالفوی و بقیه اعضای تیم اسلایترین سوار بر اژدها وارد زمین مسابقه شدن و خودشون رو با سرعت سرسام‌آوری به هری رسوندن. در همون لحظه یادش اومد که آذرخش رو جا گذاشت و بلافاصله سقوط کرد و با تکونی از خواب پرید. یکم طول کشید تا هری متوجه شد مسابقه هنوز شروع نشده. خودش صحیح و سالم تو رخت خوابش و اعضای تیم اسلایدرین اجازه ندارن موقع مسابقه سوار اژدها بشن. دهنش خوش شده بود. بی سر صدا از تخت خواب پرده دارش پایین اومد تا از پارچه نقره‌ای که زیر پنجره بود برای خودش آب بریزه. محوطه قلعه ساکت و خاموش بود. حتی نسیم ملایمی هم نمی‌وزید. برگ‌های نوک درختان تو جنگل ممنوع بی حرکت بودن. بیده کتک زن آروم بود و معصوم به نظر می رسید. همه شرایط برای برگزاری مسابقه کامل و بی نقص بود. هری جامش رو کنار پارچ گذاشت، اما قبل از رفتن به رخت خواب چیزی توجهش رو جلب کرد. حیوانی میون چمنهای محوطه پرسه می زد. هری به سرعت خودش رو به کنار تختش رسوند، از روی پاتختی عینکش رو برداشت و به چشمش زد و با عجله به سمت پنجره رفت. نکنه تاله نحس اومده باشه، اونم درست قبل از شروع مسابقه. دوباره با دقت بیرون رو نگاه کرد. بعد از یه دقیقه جستجو دوباره اون رو دید که در اون لحظه به حاشیه جنگل ممنوع رسیده بود. تاله نس نبود، یه گربه بود. هری نفس راحتی کشید چون دوم پشمالی اون رو شناخته بود. کچپا بود. آیا فقط کچپا اونجا بود؟ هری چشماش رو تنگ کرد و صورتش رو به شیشه چسبوند. در اون لحظه کچپا ایستاده بود. هری مطمئن بود که چیز دیگه تو سایه درخت تکون میخوره. یه دفعه چشمش به یه سگ عظیم و پشمالوی سیاه افتاد که دزدکی از روی چمنها میگذشت و کچپا تو کنارش یورتمه میرفت. هری با دقت نگاه کرد. این چه معنایی داره؟ اگه کچپا هم میتونست حال نحس رو ببینه، امکان نداشت که اون سگ نشونه شوم مرگ هری باشه. هری آهسته گفت رون بیدار شو رون. چی میگی؟ یه دقیقه پاشو بیا، میخوام ببینم تو همون چیزی رو که من میبینم میبینی؟
الان که هوا تاریک هری، چی کار میخوای بکنیم؟
اونجا؟ هری از پنجره بیرون رو نگاه کرد. کچپا و سگ ناپدید شده بودن. هری از لبه پنجره بالا رفت تا پایین ساختمون قلعه رو نگاه کنه، ولی اونجا هم خبری نبود. کجا رفته بودن؟ صدای خورنس رون به هوا رفت و هری فهمید که اون دوباره خوابش رفته. صبح روز بعد که هری و بقیه اعضای تیم برای خوردن صبحونه به سرسره بزرگ رفتن، با هلهله و تشویق بی‌نظیری روبرو شدن. هری وقتی دید که گروه ریوینکلا و هافلپاف هم براشون دست میزنن خندید. موقعی که از کنار میز اسلایدر میگذشتن، گروه اونها ساکت بودن و با هم پچ پچ میکردن. چشم هری به مالفوی افتاد که رنگ پریده تر از همیشه به نظر میرسید. موقع خوردن صبحونه وود بدون اون که خودش لب به چیزی بزنه به تیمش میگفتش که حسابی صبحونه بخورن. بعد از صبحونه وود تیمش رو زودتر از همه به زمین برد تا سر فرصت به بررسی شرایط برسه. وقتی از سرسره بزرگ خارج می شدن، بار دیگه هلهله تشویق‌آمیز بچه ها بدرقه راهشون شد. چوچانگ برای هری آرزوی موفقیت کرده. هری احساس کرد گونه هاش گل انداخته. وود و بازیکن تیمش تو زمین کویدیچ قدم می زدن و به اطرافشون نگاه می کردن. وود گفت خب از باد که خبری نیست، ولی نور خورشید چشم آدم رو می زنه. حواستون جمع باشه. زمین حسابی سفته. خوبه، اینطوری راحت از زمین بلند میشیم. سرانجام در ورودی قلعه باز شد و جمعیت تماشاچیان از دور به سوی زمین کویدیچ سرازیر شدند. وود گفت بریم به رخکن. موقعی که رده های سرخشون رو به تن میکردن هیچ کس حرفی نزد. هری نمیدونست بقیه هم حال اون رو دارن یا نه. دلش مثل سیر و سرکه میجوشید. زمان مثل برق میگذشت و وود گفت خب دیگه وقت رفتنه، بیایم بریم. بازیکنای تیم گریفیندور وارد زمین شدن. صدای تشویق تماشاچیا مثل موج خروشان تمام ورزشگاه رو پر کرده بود. سه چهارم تماشاچیا لباس سرخ رنگ به تن داشتن و پرچمای قرمز رنگی رو که شیلدار تیم گریفیندور روی اون نقش بسته بود و تو هوا تکون میدادن. گروه دیگه هم پارچه‌های عظیمی رو به اهتزاز سره بودن که روشون شعارهای از قبیل گریفیندور تیم پیروز یا شیرهای پیروز جام کویدیچ نوشته شده بود. پروفسور اسنیپ در اولین ردیف تماشاچیان نشسته بود. اونم مثل بقیه لباس سبزی پوشیده بود و لبخند شومی به لب داشت. لی جوردان هم که مثل همیشه گزارشگر مسابقه بود فریاد می‌زد. اینم از بازیکنای تیم گریفیندور: پاتل، بن، جانسون، ویزلی، وود. یکی از بهترین تیم‌های هاگوارتس در چند سال اخیر. صدای جردن در صدای شیشکی جانانه‌ای که از سمت طرفدار تیم اسلایترین بلند شد گم شد. جردن ادامه داد: بله، بازیکنای اسلایترین هم الان از راه رسیدن. فلینت کاپیتان تیم اسلایترین از همه جلوتره. او بعضی از بازیکنان رو تغییر داده. ظاهراً او به تنومندی بازیکنان اهمیت میده نه مهارتشون. بار دیگه صدای شیشکی از سمت اسلایترین بلند شد. هری به خوبی میدونست که جردن با این تفسیر هدف خاصی رو دنبال میکنه. مالفوی ریز نقش‌ترین بازیکن تیم اسلایدرین بود و بقیه بازیکن‌ها بدون استثنا درشت هیکل بودن. خانم هوچ گفت کاپیتان‌های دو تیم با هم دست بدن. وود و فلینت به هم نزدیک شدن و دست یکدیگر رو محکم فشردن. انگار هر یک از اون دو می‌خواست دست دیگری رو خورد کنه. خانم هوچ گفت سوار شین. 1 2 3. صدای سوت خانم هوچ بین شادی تماشاچی ها گم شد و 14 بازیکن سوار بر جارو به هوا پرواز کردن. موهای هری از پیشونیش عقب رفته بود و تو هوا تکون میخورد. هیجان پرواز دلشورش رو از بین برده بود. هری به اطرافش نگاهی کرد و مالفوی رو دید که سایه به سایهش پرواز میکنه. هری سرعتش رو اضافه کرد و به جستجوی گوی زرین شتافت. تیم گریفیندور بازی رو دو دست داره. آلیشیا از تیم گریفیندور سرخرون رو دو دست داره و یک راست به سمت دروازه اسلایترین میره. خیلی خوبه، آفرین آلیشیا. نه، ویرینگتون بازیکن تیم اسلایترین به سرعت بر فراز زمین پرواز میکنه. آخ، جورج ویزلی به زیبایی توپ بازدارنده رو به طرفش پرتاب کرد. ورینگتون سرخگون رو انداخت و حالا این جانسونه که صاحب سرخگون میشه. دوباره بازی در دست تیم گریفیندور. آفرین آنجلینا. آنجلینا ماهرانه مونتاگ رو دور میزنه. سر تو بدوز آنجلینا. یه توپ بازدارنده به طرف آنجلینا میره. گل. امتیاز تیم ها 10-0 به نفع تیم گریفیندور.
شما به 71 اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادین که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. پادکست هری پاتر رو میتونید از طریق کانال یوتیوبمون، اپهای پادگیر مثل کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و البته سایتمون با آدرس هری پاتر پادکست تا یار به راحتی گوش کنید. مثل همیشه ما سعی میکنیم شما رو تو دنیای هری پاتر Harry Potter was fantasy. So why we have all of this in where we live? You and me, your eyes are the Hogwarts sky.
Hogwarts sky. If you're Hermione and you know everything, you better know this too. I wanna be your always lead, and every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.